ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. با رسیدن به ساعت 13 شما شنونده برنامه‌ای هستید با عنوان ایران قوی.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مقدس الله العالی.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه به اتفاق همکارانم در ایران قوی از دفاع جامعه در جنگ ترکیبی صحبت خواهیم کرد. به این برنامه خوش آمدید. خب برای آغاز برنامه خدمتتون عرض بکنم که میزبان سردار دکتر غلامرضا جلالی هستیم، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل. پرسش های مهمی مطرح هست که در این میان پاسخ اونها بسیار بسیار میتونه پر اهمیت باشه برای آحاد جامعه. ما میخواییم در این برنامه مشخصا با شما درباره پدافند غیرعامل و دفاع جامعه در جنگ ترکیبی صحبت بکنیم، واژه‌ای که شاید نخستین بار برخی از کلید واژه اصلیش رو خود شما مطرح کردید در جامعه، ولی خب ازش خیلی عبور کردن، به نظرم یه جای بحث داره. میخوام پرسش نخست از اینجا شروع کنم. همونطور که اشاره کردم، نخستین فردی بودید که در تحلیل الگوی تهدیدات دشمن علیه کشور عزیزمون ایران در کارزار فشار همه جانبه و حداکثری عنوان جنگ ترکیبی رو مطرح کردید در تشریح آنچه که اتفاق میفته. اساساً این موضوع یعنی جنگ ترکیبی داره چه ابعاد و مؤلفه‌ای، چه نسبتی با پدافند غیرعامل داره؟
عرض کنم که پدافند غیرعامل مسئول رصد، پایش، تشخیص، هشدار، خنثی‌سازی تهدیدات هست بر علیه کشور. تو دست تقسیم بندی که بین ما و سازمان مدیریت بحران انجام شده، تهدیدات انسان ساخت و تهدیدات طبیعی هم تفکیک شده و تهدیدات انسان ساخت به عهده سازمان پدافند غیرعامل قرار گرفته. ما تو تهدیدات انسان ساخت معمولا دو تا مؤلفه اصلی داریم برای کار. یکی موضوع انسان هست و یکی موضوع فناوری و تکنولوژی هایی هستش که بر اساس ضرورت ها شکل میگیره و کار میکنه. تو از انسان یعنی رویکردها، سیاستها، استراتژیها، دکترینها و مقولاتی از این قبیل که وابسته به انسان هست، که حالا معمولا از جنس خصومت، دشمنی، اراده، جز به ویژگی های تحت انسان ساخت هست. تو حوزه فناوری ها هم در دو قالب شکل میگیره. یکی زیرساخت ها و ابزارهایی که امروزش استفاده میشه، مثلا مثل گوشی هوشمند که خودش یه مجموعه از فناوری ها هستش. و نکته دوم ابزارهایی که به عنوان سلاح توسط دشمنان ما علیه ما استفاده میشه. این دو تا مقوله با هم ترکیب میشن، یعنی هم راهبردها و استراتژی ها، از یه طرف هم قابلیت هایی که فناوری ها به وجود میارن، بعد تهدیدات و فرصت‌های جدیدی خلق میشه. این به عنوان مقدمه. در موضوع ما قابلیت‌هایی در قالب توسعه فضای مجازی و فضای سایبری، توسعه شبکه‌های اجتماعی، تأکید بر شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک رسانه غالب، یا خیلی‌ها میگن شبکه اجتماعی به عنوان محیط زندگی حال و آینده بشر که تقریبا همه نیازمندی‌ها توی شبکه اجتماعی تعریف میشه و دنبال میشه، از اون طرف هم استراتژی های سلطه‌گر مقابله کننده و استکباری روی دو تا تلفیق شده. طبیعتا امکان فضای مجازی امکان تلفیق مؤلف های مختلفی از تهدید رو به هم میده که ما اونا رو میگه مؤلف های تهدید ترکیبی، یا انگلیسی ها بهش میگن هیبرید وارفر، یعنی جنگ های ترکیبی و چند جانبه با محوریت فضای سایبر شکل میگیره. ما بعد از حمله سوخت، حمله به سامانه سوخت، توی جنبندی اولیه که داشتیم و بعد مطالعاتی که نسبت به راهبرد های دشمنای خودمون علیه ما جنبندی کردیم و بررسی کردیم، دیدیم که یک راهبرد پنج لایه علیه ما شکل گرفته. خب لایه اول در واقع نفوذ هست که هم از طریق شبکه هم از طریق نفوذ انسانی که در ریساخت ها و توی حوزه های مختلف شکل میگیره و دنبال میکنه. مثلا توی خیلی از این جایی که اتفاقات سایبری افتاده بود، وقتی ما مراجعه میکردیم جاپایی از نفوذ پیدا میشد که نشون میداد که لایه نفوذ کار کرده بود.
نفوذ به صورت عوامل انسانی منظورتون؟
هم عوامل انسانی هم عوامل شبکه‌ای. نکته دوم یا لایه دوم، پیدا کردن آسیب پذیری های سایبری زیر ساخت هایی که به مردم خدمت میده. خب اینجا دشمنان ما یه دستبندی کردن از منظر دشمنا، میگن که زیر ساختی تو فضای سایبر برای ما اهمیت داره که بیشترین خدمت و سرویس رو به مردم میده. مثلا شبکه سوخت که داره به مردم سوخت رسانی میکنه و نیازمندی های حوزه ترابری ما رو حل و فصل میکنه. بنابراین این اگر حمله بشه و قطع بشه، میتونه یک پیامدی تو حوزه مردم از قطع سرویس دنبال کنه. بنابراین آسیب پذیری های این حوزه در قالب جنگ سایبری زیر ساختی شکل میگیره و این لایه دوم شکل میده. تو لایه سوم قطع خدمت هست که ما تو مباحث پدافند غیرعامل یه مفهومی داریم به نام حفظ تداوم کارکردهای اساسی. اینجا کارکردها یعنی مثلا مثل کارکرد فرض کنید رسانه، مثل شهرداری، مثل فرض کنید سامان سوخت، یا مثلا آب، برق، گاز، بقیه خدماتی که به مردم داده میشه هم یه موضوعی است که در اثر حمله سایبری قطع میشه. لایه چهارم هم در واقع بزرگ نماییه و یا اثر این کاهش خدمت یا قطع خدمت بر افکار عمومی و نیازهای مندی مردم هست. خب که توسط رسانه اینو بزرگ نمایی میشه، اغراق میشه، گراندیسمان میشه و تلاش میشه که یک حالت اعتراض و ناراحتی و بعداً به سمت هدایت بشه، به سمت اختشاش و درگیری ایجاد میکنه. لایه پنجم هم که لایه اعتراض و اختشاش و آشوب اینا هست. خب این پنج تا لایه رو که به هم میچسبونیم در واقع یک استراتژی، یک پارچه‌ای در قالب جنگ ترکیبی برای دشمن میده که انحصاراً بعضی از این عناصرش میتونن جابجا بشن. مثلا ما در حمله به سامانه سوخت این این ترکیب دیدیم، ولی مثلا در حمله به مثلا حوزه زیر ساخت فولاد در واقع اثر اقتصادیش بر مردم رو دیدیم، یا اثر اعتباری بر مردم مطرح هستش، نه اثر فیزیکی مستقیم، چون مثلا فولاد به زندگی مردم ارتباط مستقیم چیزی نداره. اینها هم همشون در یک قالب بزرگتری به نام جنگ شناختی شکل میگیره، یعنی اثرگذاری بر محاسبات مردم و مسئولین که در واقع اون چارچوب کلی رو دنبال کنه. بنابراین وقتی ما بتونیم بشناسیم که دشمن چه رویکردی داره و چه ارتباطاتی داره، بعد میتونیم براش راه حل‌های مقابله و چارچوب‌های مقابله رو براش تنظیم کنیم.
در چند دهه اخیر آرام آرام جنگ‌های کلاسیک نظامی جای خود را به شیوه نوینی از جنگ داده است. جنگی که مقام معظم رهبری مدظل له العالی بارها بر آن تاکید کردند. جنگ ترکیبی. اقتصاد، سیاست، امنیت، رسانه، دیپلماسی. از جمله جنبه‌هایی است که در این نبرد جدید برای ضربه زدن و به زانو درآوردن ملت‌های هدف به کار گرفته می شود. جنگی که به مراتب از جنگ نظامی کم هزینه تر ولی به همان اندازه مخرب تر و مؤثر تر است. طبیعتاً استراتژی مقابله با این جنگ نیز باید از جنس خودش باشد. در ادبیات دفاعی و نظامی دنیا امروز مفهومی به نام دفاع کامل مطرح شده که ناظر به دفاع همه جانبه تمام ارکان کشور، اعم از نیروهای نظامی و غیر نظامی در همه حوزه ها می تواند برای مقابله با جنگ ترکیبی مؤثر واقع شود.
اغلب کارشناسان بر این باورن که در برابر الگوی جنگ ترکیبی که شما توصیف کردید، ما یه الگوی دفاع جامع و همه جانبه رو می‌خوایم که بتونه این لایه‌ها و این عرصه‌هایی که توصیف کردید رو پوشش بده. آیا آرایش این الگوی دفاع همگیر و همه جانبه مختصاتی داره که باید اون رو بدونیم و پدافند غیر عامل توی این زمینه و عرصه چه نقش و جایگاهی داره؟
ببینید، نکته اول شناخت استراتژی و راهبر دشمن هستش.
درست.
و بعد نکته دومی که ببینیم که آیا این الگوی واحد و ثابته یا یه اندازه‌ای متغیره. مثلا ما در حملات بعدی متوجه شدیم که یه بخشی از این الگوها میتونه اضافه و کم بشه، یعنی چارچوب کلیش اشاره کردم مثلا از حوزه مستقیم مردم بیاد به حوزه اقتصاد یا به تو حوزه دیگه ای کار کنه. به خاطر همینم در واقع رویکرد ترکیبی تنوع زیادی میتونه بده، هر کدوم از این عناصرش میتونه کم و زیاد بشه و دنبال بشه،
کمی که تو حوزه فرهنگی هم خودشو
بله برابر این منتها توی این لایه ها یه سری لایه ها پایه هستن و اصل هستن. مثلا ببینید، شما یه آسیب پذیری در حوزه سایبری طبیعتا میتونه خیلی مؤثر باشه، یعنی با یه ویروسی. من اتفاقا یه مقاله میخوندم، دیدم که ناتو نوشته که ما نگران هم به هم ریختن امنیت شهرها هم هستیم، در شهرهایی که مبتنی بر هوشمندی و شهر هوشمند درست شده، برای اینکه اگه یه ویروسی منتقل بشه کارکرد اون زیر ساخت شهر به هم بریزه، خدمات به مردم میتونه متوقف بشه، مثلا برق و آب و گاز قطع بشه یا ارتباطات قطع بشه. خب طبیعتا مردم دارن اینو استفاده میکنن و میتونه ازشون در واقع ناامید کننده و ناراحت کننده باشه. برای اونا هم مترصد این بودن که این موضوع یه دیری بهش توجه بشه. برای ما نگاه کردیم دیدیم که اینا میتونیم 5 تا لایه کنیم دونه دونه. لایه اول وقتی بررسی کردیم دیدیم که اساسا تو ادبیات صنعتی دنیا مفهومی به نام تهدید از درون هم داریم ما، یعنی به نام اینسایدر ثرت، یعنی تهدید از درون علیه زیرساخت. وقتی بهش توجه میکنیم میبینیم که مثلا برون سپاری ها میتونه خودش اگر دقت های امنیتی نباشه نسبت به مواسم مختلف میتونه خودش یه منشأی باشه از کار. کم توجهی مثلا به مسائل و مشکلات کارکنان یا مقولاتی از این قبیله که میتونه ناراحتی رو درست بکنه، زمینه های گام اول هست. خب یه دستور عملی آماده کردیم با نهادهای امنیتی که چگونه بریم سراغ کاهش تهدیدات درونزا، اون گام اول. گام دوم رفتیم نگاه کردیم دیدیم که ما در حوزه زیرساخت ها یه سری آسیب پذیری های سایبری داریم که این آسیب پذیری سایبری میتونه منشأ ورود حمله باشه. حالا مبحثش راجع به آسیب پذیری ها مفصل است، از من خلاصه شده میکنم. اومدیم رویکرد پدافند پیشگیرانه رو به شکلی که ما بتوانیم با یه رویکرد فعال بریم آسیب پذیری رو از قبل شناسایی بکنیم و برطرف کنیم. به تعبیر مثلا مثل اینکه شما یه دری تو خونه، یه پنجره تو خونه وامونده باشه، بعد اگر احتمال بدی بخواد دزد بیاد بری قبلا اینا رو سریع ببندی و کنترل بکنی. طبیعتا برطرف کردن آسیب پذیری سایبری تو زیر ساختهای داره اهمیت بالا هم یه اولویت بالا شد. به عنوان عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری رفتیم به سمتش و یک عملیات مستمری رو شروع کردیم دنبال کردن. گام سوم موضوع قطع سرویس و قطع خدمات بود. خب اینجا هم یه عملیاتی به نام تداوم کار کرد لازم بود. بنابراین همه دستگاه هایی که خدماتشون وابسته به برق یا فضای سایبر هست رو تحت عنوان دستور عمل تضمین تداوم کار کرد ها آماده کردیم و ابلاغ کردیم و بعدم رفتیم توی دستگاه دونه دونه پیاده سازی و اجرا کردیم، به شکلی که مثلا توی این دستگاه اگر وابستگی به برق یا برق قطع شد خدمت قطع نشه، یعنی طبیعتاً از طریق شبکه برق موازی برش بداریم اینجا.
درست.
یا مثلا فرض کنید سیستم بانکی ما اگر که وصل به اینترنته، اگر اینترنت آسیب دید سیستم بانکی به خطر نیفته. در واقع بگیم تحت هر حادثه ای که تو سناریو تهدید وجود داره ما خدمات رو حفظ کنیم و به مردم بدیم و مردم احساس قطع خدمت نکنن. این خب یکی از کارکردهای خود پدافند غیر عامل هم هست که خب خیلی تلاش شد روی این موضوع. تو لایه 4 در واقع موضوع اطلاع رسانی و شفافیت و کار کردن عملیات رسانی با حوض مردم هست، به شکلی که اجازه ندیم دشمن بیاد از یک خدمت قطع شده بعدم تبلیغات منفی رو مسئله و بزرگنمایی اون تلاش بکنه که یک مثلا آشوب به یک جریانی دنبال خودش رو اندازه بکنه. خب بخش آخرم که بخش امنیتی از خوب هوشیاری و اطلاع رسانی میتونه خیلی کمک بکنه به این موضوع. ما این 5 تا لایه رو که کنار هم چسبوندیم یک الگوی پدافند ترکیبی در برابر این سیستم درست میشه که طبیعتاً حالا اولش که طراحی انجام شده، ابلاغ شده و در حال آموزش، پیاده سازی و تمرین هستیم، به شکلی که ما بتوانیم اگر حادثه پیش اومد بتوانیم به صورت متمرکز موضوع رو جمع بکنیم. بعد از این داستان هم ما حوادثی داشتیم که خب خوشبختانه تونستیم با همین الگوها اونا رو مقابله کنیم و کنترل کنیم. به تعبیر دوستان میگن که خب مثلا بگید پدافند غیرامن چیکار کرد، میگه همین که اتفاق نیفتاد یعنی پدافند غیرامن یه کاری کرد،
یه خدمات جریان پیدا کرد،
یه حادثه‌ای که اتفاق افتاد خدمت قطع نشد، پس معلومه یه کاری شده که اون خدمت قطع نشده.
درست.
مثلا ما قطع برق نداشتیم، قطع آب نداشتیم، یا حوادثی از این قبیل پشت صحنه‌اش در واقع این دست از مجموعه اقدامات انجام میشه که موجب ثبات کار کرد و در واقع تداوم کار کرد باشه.
بگذارید از فرصت استفاده کنم، همین حرفایی که داریم میزنیم بس بر سر اینه که وقتی قدرت افزایی ملی ایجاد میشه بتونیم به بهترین شکل ازش دفاع کنیم. این یک تجمیعی داره در واژه‌ای که رهبری معظم به کار بردن، ایران قوی. میخوام مشخصا از منظر حضرت علی بپرسم که سازمان مطبوع شما پدافند غیرعامل تو بخش دفاع غیر نظامی و حفاظت از زیرساخت‌ها چگونه در تحقق این راهبرد دستیابی به ایران قوی نقش آفرینی میکنه؟
ببینید ما توی سرکل نیروی مسلح هماهنگی و تنظیم دو مؤلفه دفاع نظامی و دفاع غیر نظامی رو تنظیم کردیم تحت هدایت‌های رئیس سرد کل. تلاش شده که ما اقداماتی که در قالب یک دفاع جامع در برابر تهدید بخواد شکل بگیره، یکی در بخش نظامی، یکی در بخش غیر نظامی، اینا با هم تنظیم بشه و بعد در قالب برنامه‌های مشترک، رویه‌های مشترک و تمرینات مشترک ادامه پیدا کنه و بره جلوتر. مثلا اگر که ما توی شرایطی قرار می‌گیریم، خدا نکرده شو شرایط تهدید قرار می‌گیریم، آماده باشی داده میشه یا هشدار داده میشه، هم برای بخش نظامی اقدامات انجام شه، برای بخش غیر نظامی دقیقا همون اتفاق و دیاته، ولی اقدامات خاص خودش. خب این خیلی طراحیاش هم سخت بود، برای اینکه انطباق این دو تا حوزه با هم سخت بود، ولی ما تو سال گذشته موفق شدیم الحمدلله دستور عمل ها و نظام های عملیاتی رو تهیه بکنیم که چگونه در شرایط مربوط به تهدید هم بخش غیر نظامی اون آمادگی مورد نظر رو به دست بیاره و دنبال کنه. برای ما نظام آموزش و رزمایش و آمادگی بخش غیر نظامی رو آمادگی سازی کردیم و در سال گذشته یعنی هم 1400 هم 1401 آموزش ها، تمرینات و رزمایش های مختلفی در سطوح مختلف داشتیم که بتونیم این همپایی بخش دفاع غیر نظامی و غیر نظامی رو با هم داشته باشیم. ضمن اینکه تجاربی هم که در حوزه کرونا به دست اومد که چگونه میشه با یک کار جمعی در واقع حفاظت و حمایت از مردم انجام دادم، توی زمینه کارساز خواهد بود. بالاخره یه موضوع نوع دنیا هم هست که همه کشور دنیا هم تلاش میکنن یه همچین رویکردی رو تنظیم کنن و دنبال کنن. به نظرم این که ما هم توی زمینه تونستیم همپا با بقیه کشور دنیا جلو بریم و به نتیجه برسیم کارشون.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم بازم در برنامه‌های ایران قوی خدمتتون باشیم و از توضیحات و اطلاعات رسانی که صورت میگیره جامعه و ملت قوی ایران رو بتونیم آگاه بکنیم، بیشتر و بیشتر به بالندگی ایران افتخار کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل.
به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه ایران قوی بودید با موضوع پدافند غیرعامل. شما شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم.
آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی امدادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شورای جمهوری دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نوع